الله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در قسم دوم شک در تکلیف بود. عرض شد شک در تکلیف دو فرد داره، دو قسمه. یک قسم شک در جنسه، یک قسم شک در نوعه. اون قسمی که خوندیم شبهه تحریمیه فقط، شبهه وجوبیه فقط، اون شک در تکلیف جنسی بود. یعنی چی؟ یعنی اصل الزام رو نمیدونستم، نمیدونستم در رابطه توتون، در رابطه با توتون آیا الزامی متوجه من هست یا نه، در رابطه با دعا این درایت الهلال الزامی متوجه من هست یا نه، اصل الزام رو نمیدونستم. اما در این قسم دومی که شروع کردیم جنس رو میدانم، نوع رو نمیدانم. میدونم در رابطه با میت منافق یک الزامی به من متوجهه، منتها نمیدونم الزام فعلیه یا ترکیه، بکنه یا نکنه، اینشو نمیدونم و الا اصل الزامو میدونم. اون وقت اواخر صفحه 192 هم شیخ اینی میفرما، میگه شک در تکلیف اونه که نوعو ندانی و ان علم جنسو. نمیدونم مراجعه کردی یا نه، ولو علم جنسو، ولو شما جنس رو الان اینجا میدونی اما چون نوع رو نمیدانین بازم شک در تکلیفه. پس شک در مکلف و به کجاست؟ اونجاییست که هم جنسو بدانی هم نوعو بدانی، متعلقشو ندانی. اینا را آقایون دقت داشته باشن، خیلی مؤثره در فهم مطالب. در شک در مکلف و به میدونم روز جمعه یک الزامی به من متوجهه، این جنس، و میدونم الزامشم فعلیه، یعنی باید یک کاری انجام بدم، اما اون کاری که بعد انجام بدم نمیدونم ظهر یا جمعه. پس میبینید در شبهه تحریمیه و وجوبیه فقط جنس رو نمیدانم، در دوران هم بین این که دشت میت منافق واجبه یا نه جنس رو میدانم، نوع رو نمیدانم. اینا همه شک در تکلیفه. اما در ظهر و جمعه جنس رو میدونم، نوع رو میدونم، متعلق رو نمیدونم. یا عناین مشتبهین، جنس رو میدونم یک الزامی به من متوجهه و اون الزامش هم ترکه، باید ترک کنم، اما نمیدونم ترک اینه یا ترک اینه، متعلق رو نمیدونم. پس نتیجتا آقا این که ما دیرو شروع کردیم اینم مثل گذشته ها شک در تکلیفه. ما هنوز به شک در مکلف و به نرسیدیم. خب حالا که شک در تکلیفه، از کردیم خصوصیات شک در مکلف و به رو هم گفتیم. متعلق بعد دو تا باشه، اینجا متعلق یکیه. موافقت و مخالفت قطعیش ممکن باشه، اینجا ممکن نی. در ظهر و جمعه هم شما میتونی هر دو رو بیاری میشه موافقت قطعیه، هر دو رو نیاری میشه مخالفت قطعیه. در عناین مشتبهین هر دو رو مصرف کنی مخالفت قطعیه، هر دو رو بذاری کنار موافقت قطعیه. اونجا هم ممکنه موافقت و مخالفت قطعیش، یا لااقل مخالفت قطعیش یا موافقت قطعیه، اما اینجا امکان نداره، محال شما در اینجا کاری بکنی که موافقت قطعیه باشه، چون یا فاعل یا تارک دیگه، بالاخره یا میکنی این کاری یا نمیکنی. اگر ترک کردی موافقت کردی با حرمت، موافقت احتمالی، اگر انجام دادی موافقت احتمالی کردی با وجود. خلاصه در اینجا فقط موافقت و مخالفت احتمالیت و الا مخالفت و موافقت قطعیه نداره، لذا میشه شک در تکلیف. خب حالا که شک در تکلیف شد چند قوله؟ اون شک در تکلیف های جنسی چی بود؟ یه قول بود. شک در تکلیف های جنسی یک قول بود دیگه، یعنی همه میگفتن براءت از حرمت توتون، همه میگفتن براءت از وجوب دعا. در شک در تکلیفی قسم اول، شک در تکلیف جنسی، همه بالاتفاق میگفتن براءت. اما همون علمایی که در اون شک در تکلیف جنسی براءتی بودن در اینجا ده قوله که ایشون از ده قول پنج قولشو نقل کردن که ما هم همرشو مردیم. قول اولینه، همون حرفای اونجا رو اینجا بزنیم، دلیل همون دلیل. اونجا چی میگفتیم؟ رفعن امتی مالای علمون، اینجا مالای علمونه. عقاب بلا بیان قبیح، اینجا بیان نیمده، من نمیدونم کدومه. پس قول اول براءت، هم عقلن هم شرعن، دلیلشون هم همون ادله براءت عقلی و شرعی که اونجا گفتیم، این قول اول، اینم دلیلش. قول دوم مال علامه، حتما باید جانب حرمت بگیری، نمیدونی این کار حرامه یا واجب، حتما بگو حرامه و اون کار رو نکن. دلیلتون چیه؟ دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، اکتساب الاجتناب و سیئات اولا من اکتساب الحسنات. اینم قول دوم، اینم دلیلش. قول سوم میگه تخییر، نه حتما باید یه دونه رو دل بخواه خودت بگیری و به اون ملتزم بشی. دلیلو بعدن میخونیم با ردش. قول چهارم کدومه؟ قول چهارم این که عقلا در مقام عمل مخیری، بالاخره یا میکنی یا نمیکنی، عقلا مخیری در مقام عمل، اما ساکت باش. یعنی حالا چه کردی و چه نکردی ساکت باش، حرفی نزن، نه یا بگو واجبه یا حرامه، توقف بکن از حکم رأساً، نه حکم ظاهری نه حکم واقعی. یعنی این کاری که الان ترک کردی نگو حرامه، نه ظاهراً نه واقعاً. اگه انجام دادی نگو واجبه، نه ظاهراً نه واقعاً. اینم قول چهارم. قول پنجم مرکب است از قول اول و قول چهارم. یعنی چی؟ یعنی از قول اول یه ذره‌شو می‌گیریم، از قول چهارم هم یه ذره‌شو می‌گیریم، نتیجتاً میشه قول پنجم و مختار ما قول پنجمه. چیه قول پنجم؟ یه تیکش از قول چهارم می‌گیریم. در مقام عمل عقلاً مخیری، می‌خوای بکن می‌خوای نکن، متحیری. عقل میگه حالا که متحیری میل خودته، پس یه تیکش از قول چهارم گرفتیم. اما چهارم چی میگفت؟ میگفت حکم نکن، ما حکمم میکنیم. یعنی چه این طرف رو بگیریم چه اون طرف رو، حکم به براءت میکنیم. خب با قول اول هم مخالفت کردیم، چون قول اول براءت بود هم عقلا و هم شرعا. ولی ما اگر براءت هم میگیم فقط براءت شرعی، یعنی در دوران هم بین محذورین ما اگرم بگیم براءت، براءت شرعیه، براءت عقلی نیست. چرا؟ برای اینکه اینجا بیان آمده، بیان اجمالی آمده، بالاخره من اجمالا میدونم یا حرام یا حلاله، برخلاف اونجا. اونجا هم براءت عقلی بود هم براءت شرعی، اما اینجا فقط براءت شرعیه، براءت عقلی در اینجا جاری نیست. یعنی قبح قابلا بیان اینجا جاری نیست. چرا؟ برای اینکه بیان آمده، نتیجتا قبح قابلا بیان جاری نمیشه. خب ایشون میفرمان پس ببینید با این قول پنجم آقا همه اقوال رد شد. قول اول رد شد برای اینکه براءتش هم عقلی بودم شرعی، ما گفتیم فقط شرعی. قول دوم رد شد، میگفت اخذ به حرمت، ما گفتیم نخه، حکم به براءت. قول چهارم رد شد که میگفت باید توقف بکنی، حکمی نکنی، ما گفتیم نه خیر حکمم میکنیم. مونده دلیل سوم. پس نتیجتا قول چهارم مرکب شد، یعنی دو جزئه، عقلا مخیر و عملا یعنی قولا هم میتوانی براءت. اما چرا عقلا مخیری؟ لعدم ترجیح. اما چرا شرعن براءت؟ لشمول کل شیء لک حلال، برای اینکه همون کل شیء لک حلالی که اونجا رو حلال میکرد، یعنی شبهه تحریمیه رو برای ما مباح میکرد، همون کل شیء لک حلال اینجا موجوده. حالا بریم سراغ دلیل قول سوم بر ردش. این آقای قائل سوم منکر براءته، میگه شما درست نیست براءت جاری کنی، براءت از وجوب، براءت از حرمت. چرا؟ برای اینکه ما موظفیم در تمام احکام شرعیه ملتزم بشیم و متدین بشیم قلبا. یعنی ما نسبت به احکام شرعیه باید قلبا متدین بشیم و ملتزم بشیم. نمیدونم تنبیه پنجم رو مراجعه فرمودید یا نه. و خلاصه این آقا ادعا میکنه هر حکمی از احکام شرعیه دوتا اطاعت داره، دو تا امتثال داره، یه اطاعت جوارحی یه اطاعت جوانحی. اگر یک مسلمانی مرد، شما نمیتونی بگی من از مرده میترسم میخوام زیر خاکش بکنم، این فایده نداره، باید در دل ملتزم بشی. این آقایی که این حرفو میزنه میگه یکی یک احکام شرعیه، یکی از احکام شرعیه دفن میت مسلمانه، شما نمیتونی بگی من چون از مرده میترسم اینی میکنم از زیر خاک، چون محیط زیست آلوده میشه اینی میکنم، این فایده نداره، باید در دلت هم ملتزم بشی. یا ایها الذین آمنو آمنو، ای کسایی که به لفظ گفتید ما مسلمانیم، در قلبم باید مسلمان باشی. پس به دلیل این آیه آمدن گفتن ما نسبت به احکام شرعیه باید التزام قلبی، تدین قلبی داشته باشیم. اینجام همینجور، اینجام که من نمیدونم واجبه یا حرامه، باید یه دونش انتخاب کنم، یا بگم مثل مسلمون ها در دلم ملتزم به وجوبش بشم، یا بگم مثل کفار در دلم ملتزم به حرمتش بشم. پس التزام، موافقت التزامی، شیخ تعبیر به تدین میکنه، فرقی نمیکنه. صفحه 236 اگر مراجعه کردین، شیخ میفرماد این آقا رو اینجوری قولش نقل میکنه که آدم باید متدین به احکام باشه و موافقت التزامیه بکنه، در دل خودش رو ملتزم بکنه. اونجاهایی که حکم معلومه، حکم التزامی رو در دل داشته باشه. اینجایی که نمیدونیم اینجوره یا اونجوره، باید یه دونش انتخاب بکنه و به همون در دل ملتزم بشه. این دلیل اول. خب این دلیل اول رو رد میکنیم، میگیم اولا محذور تشریعه، حتما اونجا رو مراجعه کنیم. اون امر خامس با این کتابا صفحه 30 کلمه تشریع اونجا پیدا بکنی. صفحه قبلش صحبت از تشریع نی. این تشریعی که امروز میخونی با این نسخه ها در همون امر خامسه، ولی یه قدری بیشتر مطالعه بکنید که برسید به اون کلمه تشریع. شیخ انصاری خلاصه رد این اشکال اینه، میگیم اولا ما دلیل نداریم بر این که واجب است التزام به احکام شرعیه. بله در تعبدیاش چرا این عنایت داشته باشیم؟ احکام تعبدیه رو باید در دل ملتزم بشیم. چرا؟ برای اینکه میخوام قصد قربت بکنی. من که میخوام نماز بخونم با قصد قربت، خب باید در دل ملتزم بشم که این واجبه تا بتوانم قصد قربت بکنی. ایشون میفرماد در تعبدیات قبول داریم، در تعبدیات التزام قلبی و تدین قلبی لازمه. چرا؟ برای اینکه قصد قربت میخواد و قصد قربت بدون التزام نمیشه. و همچنین در امور اعتقادی اونجام در دل باید ملتزم بشم. اینا رو شیخ انصاری آخر صفحه 19، نه اینجا، آخر صفحه 19 این توضیحات شیخ اونجا میده. غرض این که ما میگیم التزام لازم نیست در کجا؟ در توسلیات. و الا در تعبدیات مثل نماز یا در مبدأ و معاد که اصول اعتقادیه، اونجا التزام قلبی شرطه. ولی در توسلیات مثل میت مسلمان لازم نیست من ملتزم بشم. یه مسلمانی مرده، اونی که بر من واجبه اینو بکنم یک زیر خاک، حالا به هر عنوانی، میخواد ملتزمم بشم میخوام ملتزم نشم. پس ما بحثمون در توسلیاته و در توسلیات التزام و تدین قلبی شرط نیست. این جواب اول. مضافاً به این که این تشریعه، خب چیزی که الان شما ملتزم بشی به وجوبش، خب ممکنه واقعا حرام باشه، پس ملتزم شدی. آقای قول سوم که میگی حتما باید چیکار کنیم؟ یه دونه رو بگیری و به اون ملتزم بشی. خب اگه وجوب رو بگیری و به اون ملتزم بشی واقعا حرام باشه، در دل ملتزم شدی به وجوب چیزی که حرامه. اگه جانب حرمت رو گرفتی، ملتزم شدی به حرمت چیزی که ممکنه واقعا واجب باشه، پس محذور تشریع در اینجا هست. اینجا اولا دلیل نداریم و ثانیاً اونی که ما میخوایم التزام اجمالیه. ما چون تکلیفمون اجمالیه، التزامش هم اجمالی. نماز صبح تکلیفش چیه؟ تفصیلیه. التزامش هم باید تفصیلی باشه. اما اینجا که تکلیفش اجمالیه، نمیدونم واجبه یا حرام، من براءتم رو جاری میکنم ولی میگم خدایا هر چی از قبول دارم. خب اینم شد التزام. آخه اون میگه چی؟ التزام تفصیلی. عنایت داشته باشین، این قول سوم براءت قبول نداره. میگه اگر من براءت جاری کنم بگم نه واجبه نه حرام، التزامه از بین میره، باید آدم ملتزم بشه به احکام شرعی. ایشون میگه بله، ما براءت جاری میکنیم، ملتزم هم هستیم، چون تکلیفمون مجمالیه، التزاممونم اجمالیه. نماز صبح تکلیفش تفصیلیه، الزامشم التزام قلبیشم باید تفصیلی باشه. اما اینجا که تکلیف اجمالیه، خب منم اجمالا ملتزم میشم، یعنی براءت جاری میکنم، میگم رفعن امتی ما لا یعلمون، در این حال خدایا هر چی هست قبول دارم. پس التزام تفصیلی رو ما دلیل نداریم. بر فرضم بگیم التزام به احکام شرطه، التزام اجمالی کفایت میکنه، مضافاً به این که تشریع هم ها. این یک دلیل و اینم ردش تا برسیم به دلیل دوم. و قد عرفت، میخوان دلیل قول سوم رو میخوان رد کنیم. قد عرفت در تنبیه پنجم مبحث قبل که انه لا یجد موافقت الاحکام التزامن. ما دلیل نداریم بر این که موافقت احکام، چه احکامی؟ توسلی، چون تعبدی ها چون قصد قربت میخواد دیگه، تعبدی ها چون قصد قربت میخواد، من اونا رو باید در دل ملتزم بشم تا بتونم قصد قربت بکنم. نه، مقصود از احکام توسلیات. مثل چی؟ دفن میت مسلمان. دفن میت مسلمان، من اگر مسلمان و جنازهشو کردم زیر خاک ولو ملتزمم نبودم به وجوبش، به وظیفم عمل کردم. چرا؟ وظیفه صرف الوجوده، وظیفه این که روی زمین نمانه بهش اهانت بشه. این بیره زیر خاک، منم کردم این زیر خاک. پس بنابراین دیگه لازم نیست موافقت التزامیه در احکام توسلیه. این اولا. ولو وجبت، این کتابا وجبت غلطه. پس اولا موافقت التزامیه واجب نیست. ولو وجبت بر فرضاً واجب باشه، التزام اجمالی کافیه. خب میگه چی؟ میگه التزام تفصیلی، باید یه دونش اختیار بکنی. ایشون میگه بر فرضاً، حالا موافقت التزامیه واجب باشه، التزام اجمالی کافیه. چرا؟ چون خود تکلیف اجمالیه. نمیدونم واجبه یا حرام، منم التزام اجمالی میکنم، ملتزم میشم اجمالاً به ما هو الواقع. میگم خدایا ولی من در ظاهر اصالت البراءه جاری میکنم، میگم نه واجبه نه حرامه، ولی در عین حال در نزد تو هر چی هست من قبول دارم. شد موافقت التزامیه معهو مع شمول، یعنی با شمول کل شیئن، ولو کل شیئن شامل میشه اینجا رو و براءت ثابت میکنه، با کل شیئن براءت ثابت میشه، ولی در عینی که معهو کل شیئن اینجا رو شامل میشه و براءت ثابت میشه، ولی معذالک لکان الالتزام و اجمالا ممکنا. التزام تفصیلی از کجا؟ ولی التزام و تفصیلی به عهده ما لما نهض علی، یعنی دلیل بر وجوبش نداریم. چه رسد به این که تشریع هم میشه؟ شما اگر بگی من یه دونه رو میگیرم، خب اگر وجوب رو بگیری واقعا حرام باشه تشریع، حرام رو بگیری واقعا واجب باشه تشریع. بر فرضم تشریع نباشه دلیل نداریم. پس اولا تشریع میشه. لو لم یکن تشریعا، بر فرضم که تشریع حرام نباشه، لما نهزه، یعنی لما قامه، دلیلی قائم نشده بر وجوبهی. وجوبه چی؟ التزام تفصیلی. اجمالیش که میشه، التزام اجمالی که ممکنه. ما اولا دلیل، اولا تشریعه، این التزام تفصیلی، و ثانیا دلیل نداریم. بر فرضم تشریع نباشه دلیل نداریم. پس عبارت اینجور میشه با اولا تشریعه و ثانیا لو لم یکن تشریعا محرما، این التزام تفصیلی، بر فرضم تشریع نباشه، لما نهزه، یعنی لما قام علی وجوبهی، وجوب التزام تفصیلی. اینی که این آقای سومی میگه، از کدام التزام اجمالی که میشه، التزام تفصیلی رو اون اصرار داره، میگه حتما یه طرف رو باید بگیری و به اون متدین بشی. میگیم لما قام علی وجوبهی، وجوب التزام تفصیلی دلیل قطعی نداره. پس دلیل اولش رو خوندیم، اینم ردش. و اما دلیل دوم، آمده ما نهنفی رو قیاس کرده به خبره. ما نهنفی کدومه؟ ما نهنفی عدم و نص، یعنی اجماع داریم یا دفن میت منافق واجبه یا حرامه، نصی در بین نیست. خبرین متعارضین تعارض و نصینه، یعنی یه خبر میگه این کار واجبه، یه خبر میگه حرامه. عنایت بکنیم ما نهنفی رو با خبرین. خبرین کدومه؟ یه وقت دو تا خبر متعارض داریم، مثلا یه خبر میگه دفن میت منافق واجبه، یه خبر میگه حرامه. این چیه؟ دوران امر بین محذورین منشأش تعارض النسین. یه وقت نه، دوران امر بین محذورین ولی منشأش عدم النس. ما نهنفی عدم النس، یعنی یه عده گفتن ملحق به مسلموناست دفنش واجبه، یه عده گفتن ملحق به کفاره مثلا دفنش حرامه. پس بنابراین نصی در مسئله نداریم. این آقا میخواد چیکار کنه؟ این آقای قول سوم، ما نهنفی که دوران ام بین محذورینه منشأ شبه عدم و نصه، میخواد قیاس کنه به دوران عم بین محذورین که منشأ شبهه تعارض النسلین. پس ما نحن فی کدومه؟ اجتمع الامه، اختلف الامه علی قولین، یا واجب این کار یا حرامه، نسی در بینی. دیروزم خوندیم گفتیم برای خصوصش نسی در مطلب نداریم ولی اجمالشو داریم. اما قیاس کرده این آقا ما نحنفی رو به خبرین، میگه اگه خبرین یکیش میگفت واجبه یکی میگفت حرامه، شما اصالت البراءه جاری میکردی؟ میگفتی نه این و نه او، حتما به یه خبر عمل میکردی. همون طوری که در خبرین متعارضین اگر یکی بگه واجب یکی بگه حرام اصالت البراءه شما نمیتونی جاری کنی، بگه از براءت از وجود، از براءت از حرمت، دو تا خبرها رو میندازم دور، چطور اون کار جایز نی؟ ما نحن فی هم که دوران ام بین محذورینه، نمیدونم واجبه یا حرامه، اینجا هم مثل تعارض و نسلینه، چطور در اونجا براءت جاری نمیشه؟ و حتما باید به یکی از اون دوتا خبر ملتزم بشی. اینجام که منشأ شبهه عدم و نسله، نمیدونی واجبه یا حرامه، باید به یکی از این دوتا ملتزم بشی. اینم دلیل دوم، عنایت بکنی ایشون اینو هم باطل میکنه. و اما دلیل دوم این آقای قول سوم که قائل به التزام تفصیلیه، قیاس هو باطل. قیاس چی؟ قیاس ما نحنفی. ما نحنفی که دوران امر است بین محذورین منشأ شبه عدم و نسل، اینو قیاس کرده به تعارض النسلین که دالت احدهما علی الحرمه و الاخر علی الوجوب، این باطلون. این قیاس مع الفارقه، بین مقیس و مقیس و علی باید جامع باشه. آدم اگه چیزی نمیخواد به چیزی قیاس بکنه باید یه جامعی بینشون باشه. و حالا این که ایشون میگه بین ما نحنفی و اون تعارض و نسلین ابدا جامعی نیست، بنابراین قیاس میشه مع الفارق. فإنه عنایت بکنید دیگه از خارج بعد یه مطالبی عرض بکنیم تا عبارت روشن بشه. عبارت مشکل که هستی چی؟ بعدی کلماتش هم واقعا مسامحت، یعنی کلمات خیلی حسابیشون مطرح نکردن، یکی دو سه کلمه مسامحه شده، یه قدری عبارت رو پیچیده تر کرده. عنایت بفرمید آقا، میدونید که راجع به خبر، حالا به خبره این کاری نداریم، ما به خبره این متعارضه این کاری نداشته باشیم، خبر آیا حجیت خبر طریقیه یا موضوعی؟ نظرتونه که موضوعی سببیه کیه؟ اینو در بحث قبل خوندیم، یعنی اون روزایی که بحث حجیت خبر واحد خوندیم این مطلب رو گفتیم. مشهور میگن حجیت اخبار چیه؟ طریقیه. طریق یعنی چی؟ یعنی مؤدای این خبر ارزشی نداره. ارزش مال چیه؟ مال واقعه. مجتهد ما که فتوا میده جمعه واجبه، این وجوب جمعه ارزشی نداره، ارزش مال واقعه. ما به قول این آقای مجتهد عمل میکنیم که به او برسیم. خبر اگر میاد میگه نماز جمعه واجبه، این وجوب جمعه مؤدا، مؤدای این خبر وجوب جمعه، ارزش مال این نی، ارزش مال واقعه. ما این پلیه، طریقه ما برای رسیدن به واقع، قول مجتهد رو از این راه به واقع میرسیم، از راه خبر، از راه فتوای مجتهد. پس معنای طریقی اینه. از کدن به تعارض کاری نداریم، ما یه دونه خبر داریم معتبر، این حجیتش از چه بابه؟ مشهور میگن از باب طریقیته. یعنی چی؟ یعنی به مؤدای این ما کاری نداریم، ما طبق این خبر، طبق این فتوا عمل میکنیم که از این طریق به واقع برسیم. یعنی اون مؤدا مصلحت دار نمیشه. اگه مجتهد گفت نماز جمعه واجبه که مصلحت دار نمیشه، نماز جمعه تابع حکم واقعیه. اگه خبر اومد گفت فلان چیز واجبه، اون مصلحت دار نمیشه. اگه خبر اومد گفت اون چیز حرامه، اون مفسده دار نمیشه. اینها طریقه، مؤدای اینها مصلحت دار و مفسده دار نمیشه. مصلحت و مفسده مال ماوقه، ما به اینا عمل میکنیم که به اون مصالح واقعیه برسیم، از اون مفاسد واقعیه دوری بکنیم. اینو مشهور میگن. نقطه مقابل 5-6 نفر 7-8 نفر از بزرگان ما قائلن به این که نه، حجیت اخبار سببیه. یعنی چی سببیه؟ یعنی مؤدا مصلحت دار میشه. تا مجتهد گفت نماز جمعه واجبه، وجوب جمعه میشه مصلحت دار. تا خبر اومد گفت جمعه واجبه، جمعه میشه مصلحت دار، به واقع هم کاری نداریم. یعنی ولو واقعا هم واجب نباشه، به مجرد اینکه این طریق شرعی، حالا یا خبر ثقه یا فتوای مجتهد، احداث مصلحت میشه در مؤدا. یا اگر رو قول دوم ها، رو قول سببی ها، یعنی خود این خبر، خود این فتوا میاد احداث مصلحت میکنه در مؤدا. یا اگر خبر اومد بر حرمت چیزی، این خبر احداث مفسده میکنه در اون چیز، به واقع کاری نداریم. خب این دوتا معنا رو، دوتا مبنا رو که میدونیم. حالا این دوتا مبنا اگر خبر تعارض پیدا کرد، همین خبری که حجیتش از باب طریقه یا از باب سببیته، اگر این خبر معارض پیدا کرد، خب اولا نظرتونی که فرق است بین تعارض و تزاحم. ما یه متعارضه این داریم، یه متزاحمه این داریم. متعارضه این هر دوش تزاحمه، ولی در متعارضه این تعاظمه، تزاحمش آمریه. در متزاحمه این تزاحمش مأموریه. مثال بزنم الان روشن میشه. الان شارع نمیتونه برای یه کاری هم جعل وجوب بکنه هم جعل حرمت. تزاحمش آمریه، یعنی از نظر آمر نمیتونه همچی کاری بکنه. آمر از اقلاس، شارع مقدسه. در متعارضه این تزاحمش آمری. یعنی چی؟ یعنی آمر نمیتونه یه چیزی رو هم جعل وجوب بکنه هم جعل حرمت. اما متزاحمه تزاحمش مأموریه. شارع به شما گفته این دو نفر مسلمان دارن غرق میشن، هم باید اینو انقاذ کنی نجات بدی هم او رو، ولی من نمیتونم. ببینین تزاحم آمری نیست، یعنی آمر اومد امر به انقذ کرد، امر میکنم به تو اینه نجات بده، امر میکنم به تو رو نجات بده. پس تزاحمش چیه؟ مأموریه. من نمیتونم این مأموریت انجام بدم. من خیلی شناگر قابلی باشم یه دونه رو بتونم انجام بدم. پس ما یک تعارض داریم، یه تزاحم. ایشون میگه حجیت خبرین متعارضین، اگر قائل به سببیت بشیم، این تخییر حکم علل قاعده شه. عقل میگه بابا حالا که نمیتوانی این دوتا رو انقاض بکنی، مخیری یه دونش بیا انقاض بکن. پس بنابراین ما اگر حجیت اخبار رو سببی بدانی، هم این احداث مصلحت میکنه در مؤدا، این یکی هم احداث مفسده میکنه در مؤدا. خب من مأمور عاجزم، نمیتونم هم استیفاء مصلحت بکنم هم احتراز از مفسده بکنم. عقل میگه مخیری، میخوای به این عمل کن استیفاء مصلحت کن، میخوای به اون عمل کن احتراز از مفسده کن. پس بنابر حجیت خبر از باب سببیت، خبرین متعارضه میشه چی؟ میشه متزاحمین. یعنی شارع برای این چی؟ هم جعل وجوب کرده هم جعل حرمت. اما من نمیتوانم، من مأمور نمیتوانم احراز مصلحت بکنم و احتراز از مفسده بکنم. عقل میگه مخیری، میخواد بگه قیاس مع الفارقه. با تخییری که آقایی که اومدی ما نحن فی رو به خبرین داری قیاس میکنی، در خبرین اونجا تخییر علل قاعده است، یعنی بنابر حجیت اخبار سببی اونجا تخییر علل قاعده است. چه ربطی به اینجا داره؟ این بنابرین. و اما بنابر طریقیت هم همینجور. حالا یکی یکی بخونیم که خیلی آقایون خسته نشن. میخوام بگیم این قیاستون باطله. یک مناطی در خبرین هست که اون منات در ما نحن فی نیست. یعنی اگه در خبرین ما میگیم تخییر، چه ربطی داره به این که در ما نحن فی هم بیان بگیم تخییر؟ باطله این قیاس شما. فإن التخییر بینهما، بین خبره، شما اومدی ما نحن فی رو به تخییر بین خبرین داری قیاس میکنی. تخییر بین خبرین علا تقدیر کون الاخبار حجتن من باب سببیه یکون علال قاعده. ایشون میفرماد خود تخییر بنابر قول به حجیت اخبار از باب سببیت و موضوعیت، تخییر حکم علال قاعده است. چرا؟ چون مثل متزاحمه این میشه، تزاحمش مأموریه. این خبر میگه واجبه، احداث مصلحت کرده. این خبر همون کار میگه حرامه، احداث مفسده کرده. خب من نمیتوانم هم احراز مصلحت بکنم هم احتراز از مفسده کنم. عقل میگه مخیری. پس در خبرین تخییر هست، ولی اونجا تخییرش علل قاعده است و برمیگرده به متزاهمین، و وقتی به متزاهمین برگشت خود به خود عقل میگه شما مخیرید. این و من جهت تخییر بین الواجبین و الواجبین المتزاهمین عطف تفسیریه. عطف تفسیری آقا همیشه معناش اینه میاد جمله قبلی رو شفافش میکنه که به عکسه، یعنی ایشون جمله تفسیری نمی آوردن خیلی ما راحت تر بودیم. شما برای اینکه جمله تفسیری شفاف باشه اینو بنویسین و من قبیل المتزاهمین علل قاعده. یعنی چی؟ اینقدر عبارت نمیخواد، به جای من جهته من قبیله. سببیه تخییر بنابر قول سببیت یک حکم علل قاعده است. حکم علل قاعده یعنی چی؟ یعنی از قبیل متزاهمینه. چطور در متزاهمین؟ متزاهمین اون غریقینه. چطور در متزاهمین اون غریقین شما نمیتونی هر دو رو انقاض کنی؟ عقل به شما میگه مخیری، یه دونش رو انقاض کنی. ایشون میفرماد خبرین متعارضین بنابر سببیت برگشتش به متزاهمینه. عنایت داشته باشین، خبرین متعارضین بنابر سببیت برگشتش به متزاهمینه. چطور در متزاهمین عقل حکم به تخییر میکنه؟ متزاهمین کدومه؟ اون غریقین. چطور در اون غریقین عقل میگه حالا که نمیتوانی هر دور انقاض کنی، یه دونه رو به خیال خودت به انتخاب خودت انقاض کن. خبرین متعارضینم بنابر قول سببیت منتهی میشه به متعارضین. یعنی بنابر سببیت این خبر احداث مصلحت میکنه در معدا، این خبر احداث مفسده میکنه در معدا. اون وقت من نمیتوانم، من مأمور نمیتوانم هم احداث مصلحت بکنم هم احتراز از مفسده بکنم. مخیرم، یا این طرف رو بگیرم یا اون طرف. پس اگر در باب خبرین متعارضین ما قائل به تخییریم، برای اینکه تخییر بنابر قول سببیت یک حکم علل قاعده است، خب حکم علل قاعده مال اونجاست، چه ربطی به اینجا داره؟ یعنی در خبرین متعارضین علل قاعده شما مخیری. کجا؟ خبرین متعارضین. خب این مبنای سببیت مال خبرینه. در ما نحنفی که خبرین نداریم، دوران امر است بین محذورین بدون اینکه خبرینی باشه. این مال حجیت اخبار از باب سببیت که برگشت تعارض به تزاهمه و علا تقدیره. انها ها به چی برمیگرده؟ به حجیت. و بنابراین که انها حجیت اخبار از باب طریقیت باشه، بازم قیاستون مع الفارقه. اینجاست که عرض کردم یه قدی عبارت ایشون مسامحه داره، مطلب رو باید در بیاریم. یکی دو کلمه رو اگه عوض بکنیم عبارت خیلی خوب میشه. عنایت بکنیم، اگر قائل شدیم که حجیت اخبار طریقیه، میدونید که اخبار اگه حجیتش طریقی باشه اندت تعارض حکمش چیه؟ تساقط دیگه. طریق، قاعده طریق اینه، اندت تعارض تساقط میکنه. همون مثال همیشگی، شما رفتی برای این طبیب، میگه بیماری شما هست بس. خب طبیب طریق تشخیص بیماریه. میری پلی یه طبیب دیگه میگه نه، بیماری شما اثنا عشر مثلا. خب اینجا دو تا طریق معارضه، تعارضا تساقطا، برو سراغ طبیب سوم. یه نفر به شما میگه حرم این وره، یه نفر میگه حرم این وره. تعارضا تساقطا، برو از سوم سوال کن. یک لغوی میگه این لفظ معناش اینه، یه لغوی میگه اونه. تعارض همیشه قاعده طریق اینه. هر وقت گفتن این طریقه از باب طریق حجته، خاصیت طریق اینه، اندت تعارض تساقط میکنه. خب یکی از طریق هام چیه؟ خبر. اما اینجا برخلاف قاعده، امام علیه السلام در اخبار علاجیه میگه چی؟ میگه حتما به یه دونش بعد عمل کنی. لذا اگه شنیده باشین میگن اخبار علاجیه حکم برخلاف قاعده است. برای همینه، برای اینکه خبرین متعارضین طریقه، طریقم حکمش چیه؟ اندت تعارض تساقط. ولی امام برخلاف قاعده میفرماد نه، این طریق حسابش غیر طریقای دیگه. من اشاره به شما میگم این طریق اگر تعارض کرد، یعنی خبرین متعارضین، این ولو طریقه، ولو قاعده تعارض در طریق تساقطه، ولی معذالک من به شما میگم باید به یه دونه عمل کنی. اخبار علاجی کارش همینه دیگه. اخبار علاجی میگه مبادا هر دو رو بندازی دور، اگر دو تا خبر متعارض بود حتما باید به یه دونش عمل کنی، منتها اگر رجحانی بود متعیناً به اون راجح بعد عمل کنی، خود به عدله ما. اما اگه متساویه این بود مخیری، چون روایات اخبار علاجی دو دسته است. بعضیا میگه اگر یکی راجح بود عدل و بگیر عادل و بذار کنار، ولی بعضیاش میگه به ایه ما عمل تکان ثوابا، مخیری، میخوای به عادل عمل کن میخوای به عدل عمل کن. خلاصه مطلب، حجیت اخبار بنابر طریقیت قاعدش اینه عند التعارض تساقط بکنه، ولی امام برخلاف این قاعده طریقها در خصوص خبرین متعارضه فرمودن نه، باید به یه دونه عمل کنی، منتها باید تعیینی کجا؟ اونجایی که یکی رجحان داشته باشه. باید تخییری اونجایی که مساوی باشه. خلاصه باید به یکی عمل بکنی. خب اینم داشته باشه، اینه بذارین کنارش. ایشون یکی دو تا کلمه داره نباید میفرمود و اونی که باید بفرماد نفرموده. خب ما الان در خبرین متعارضین بر خلاف قاعده مخیریم به یکی عمل کنیم و حکم علا خلاف القاعده یختصر علا مورده. ببینی یعنی در خبرین ایشون نگفتن اینو، جان مطلب اتفاقا اینه. آقایی که اومدی ما نه نفیره به خبرین تشبیه میکنی، در خبرین اگر تخییرها برخلاف قاعده است و حکم برخلاف قاعده یختصر علی مورده، نباید شما از موردش تعدی بکنی بیای در ما نه نفی. در خبرین متعارضین بنابر طریقیت حکمش تساقطه. امام علیه السلام فرمودن نخه، باید به یکیش عمل بکنی، مخیری، یعنی اگر این دوتا خبر مساوی بود مخیری به یه دونش عمل بکنی. او چه ربطی به اینجا داره؟ اون حکم برخلاف قاعده است و حکم برخلاف قاعده رو نباید اینجا بیاری. جان مطلب اینه به ایشون نفرمودن. خب حالا ممکنه شما سوال بکنی چرا امام حکم برخلاف قاعده کرده؟ امام حکم برخلاف قاعده کرده راجع به خبرین متعارضه. سرش اینه، علتش اینه، برای اینکه اینا دانه دانه محتمل الاصابه با باغه. این دانه دانه خبر هر دو معتبره، دانه دانه اینا محتمل الاصابه با باغه، دانه دانه اینا شرایط حجیت رو دارن، چون دانه دانه واجد شرایطه، دانه دانه محتمل الاصابه با واقعه، امام فرموده به یه دونش عمل بکن. از کردم اینایی که من میگم اگر شما یکی دستی ببرین تو عبارت، یکی دوت کلمه کم بکنی، اینی که من میگم اضافه بکنید، خیلی بهتر از عبارت ایشون میشه. حالا عنایت بفرمین، علا تقدیر انها و تقدیر اینکه حجیت اخبار از باب طریقیت باشه، بازم قیاستون باطله. یعنی حجیت اخبار چه سببی باشه چه طریقی باشه، شما نمیتوانی ما نهرفی که عدم و نسه قیاسش بکنی به تعارض و نسین، بگی در تعارض و نسین چون تخییره، اینجا هم تخییره میگیم نه. برای اینکه در تعارض و نسین اگر از باب سببیت حجت باشه، اون تخییرش علل قاعده است، چه رفتی به اینجا داره؟ و اگر از باب طریق حجت باشه، تخییرش بر خلاف قاعده است و خلاف قاعده یقتصر علی مورده، به اینجا نمیشه تعدی کرد. فانهو تخییر، فان این تخییر و امکانه امکانه این نمیخواد اینجا از کدم عیبی نداره، ولی اینطوری که عرض میکنم خیلی عبارت روانتره. فانهو کانم یعنی تخییر برخلاف قاعده است، دیرش بنویسی، و حکم برخلاف قاعده یجب ان یغتصر علی مورده، یعنی در خبرین متعارضین اگه امام برخلاف قاعده آمدن یه حکمی کردن، شما نمیتوانی تعدی بکنی. پس میگیم انهو تخییر بنابر طریقیتا، بنابر حجیت اخبار از باب طریقیت، بازم قیاستون باطله. فإن علت بطلان قیاسه. چرا؟ فإن تخییر کان علی خلاف القاعده و حکم بر خلاف قاعده یقتصر علی مورده. اون وقت سوال میشه چرا امام بر خلاف قاعده حکم؟ لأن، نه الا ان، ایشون یه ان اول آورده، ان وصلیه، بعدش هم یه الا آورده. شما این وصلیه رو بدارید کنار، الا رو هم بدارید کنار، ببینید چقدر عبارت راحت میشه. منتها با عبارتشون مشکل میشه. نمیخوام بگم غلط عبارتشون، شما اینو که این وصلیه است و این، اینو بدار کنار، الا رم بذار کنار، لعن. وقت اینجوری میشه. اگر تخییری هم هست در خبرین، برخلاف قاعده است و حکم برخلاف قاعده را آدم به موردش بعد اعمال بکنه، نباید تعدی کنه به ما نهنفی. خب چرا امام حکم برخلاف قاعده کرده؟ لعن احدهما، برای این که احد الخبرین تعیینن یا تخییرن. تعیین مال کجاست؟ اونجایی که احد الخبرین رجحان داشته باشه، متعینه اون یه دونه ای که بعد عمل کنی اون راجحه. اما اگر نه متساویه این بود، مخیری به یه دونش عمل کنی، ایشون میگه چرا امام حکم بر خلاف قاعده کردن در خبرین متعارضین؟ لعن، بر این که اون احد الخبرین حالا یا تعیینن یا تخییرن کانه. این حیثو فعلا باشه، با جوابشو میخونیم، چون حیثو جواب و جزا میخواد. بعدن که اون جزا رو رسیدیم حیثو رو میاریم. ایشو میفرماد این احد الخبرین چون کانه واجدن لما هو المناط للطریقیه. چرا امام در خبرین متعارضین حکم بر خلاف قاعده کردن؟ به علت اینکه هر یک از اینها واجد منات طریقیته، واجد منات حجیته. این من بیان اون ماست. اون منات چیه؟ اون منات احتمال اصابه. ببینین دانه دانه اینا محتمل الاصابه. چرا امام برخلاف قاعده فرموده باید به یکی از اینا حتما عمل کنی؟ برای اینکه اینا یکیشون حتما هر دو دانه دانه اینا احتمال اصابه با واقع داره، احتمال اصابه با واقع. ما اجتماع سایر شرایط. حالا حسله، این نسخه یک دست من حسله، نسخه جامع مدرسین جعله، نسخه آقای رشدی و مرحوم آقای بروجردی ساره. چون این دوتا شاگرد آخوند بودن، نسخه اونا مقدمه. آشق عبدالحسین رشدی، مرحوم آقای بروجردی، اینا شاگردای آقای آخوند بودن. نسخه های اینا ساره داره، نسخه جامع مدرسین جعله داره، نسخه ما حسله داره. شما ساره رو بگیریم چون نسخه اینا. اون وقت این میشه جواب حیثو. ببینی حیثو یعنی چون که. چرا امام حکم بر خلاف قاعده کرده؟ چون که، چون یکی از این دوتا، هر یک از این دوتا واجد شرایط ساره حجتن، یعنی ساره دانه دانه. پس دانه دانه اینا حجت میشه در این صورت. در کدوم صورت؟ تعارض. ولو تعارضه، حکمش تساقطه، ولی چون که دانه دانه محتمل الاصابه با واقعه میشه حجت. وقتی شد حجت، شما باید حکم به تخییر احدهما بکنی، میشه حجت. حالا یا به ادله ترجیح تعیینن یا با ادله تخییر تخییرن. این به ادله رو سر تخییرم در بیاریم، چون عرض کردیم اخبار علاجی دو جوره. بعضیاش اخبار علاجی ترجیح قائله، میگه عدل رو مقدم کن براده، ولی بعضیاش میگه چی؟ میگه به ایه ما عملت کان ثوابا. اخبار علاجی دو طایفه است، یه طایفش ادله ترجیحه، یه طایفش ادله تخییره. ایشون میگه پس این دانه دانه این خبرها حجت میشه در صورت تعارض. حالا یا به وسیله ادله ترجیح تعیینن احدهما حجت میشه، یا به وسیله ادله تخییر تخییرن یکی حجت میشه. و عین ذلک مما نحن فی. عین ذلک یعنی چی؟ یعنی این کجا و اون کجا. عین ذلک، ذلک به چی میخوره؟ به خبره. عین ذلک، ما اگر در خبرین اومدیم قائل شدیم به تخییر، عین